عقل بند رهروان است ای پسر، بند بشکن ره عیان است ای پسر. عقل بند و دل فریب و جان حجاب، راه از این هر سه نهان است ای پسر. چون ز عقل و جان و دل برخاستی، این یقین هم در گمان است ای پسر. مرد کو از خود نرفت او مرد نیست، عشق بی درد آفسان است ای پسر. سینه خود را هدف کن پیش دوست، هین که تیرش در کمان است ای پسر. سینه ای که از زخم تیرش خسته شد، در جبینش صد نشان است ای پسر. عشق کار نازکان نرم نیست، عشق کار پهلوان است ای پسر. هر که او مر عاشقان را بنده شد، خسرو و صاحب قران است ای پسر. عشق را از کس مپرس، از عشق پرس، عشق ابر درفشان است ای پسر. ترجمانی منش محتاج نیست، عشق خود را ترجمان است ای پسر. گر روی بر آسمان هفتمین، عشق نیکو نردبان است ای پسر. هر کجا که کاروانی می رود، عشق قبله کاروان است ای پسر. این جهان از عشق تا نفری بدد، چین جهان از تو جهان است ای پسر. هین دهان بربند و خاموش چون صدف، چین زبانت خصم جان است ای پسر. شمس تبریز آمد و جان شادمان، چون که با شمسش قران است ای پسر. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1097 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. عقل بند رهروان است ای پسر، بند بشکن ره عیان است ای پسر. عقل بند و دل فریب و جان حجاب، راه از این هر سه نهان است ای پسر. پس مولانا امروز اینطوری در جهت راهروی ما رو راهنمایی میکنه که میگه عقل سد راه رهروانه. عقل هوشیاری است که رهروان درش زندانی شدند و نمیذاره رهروان این راهو برند. رهروان در واقع همه انسان ها هستند و حالا برخی تصمیم گرفتند آگاهانه به سوی عشق حرکت کنند یا به خدا برسند. و میگه که تو بند و بشکن، اون میگه راه آشکار میشه. بعدش هم میگه این عقل بنده و دلت یک مرکز فریبه و جانت پرده است، یعنی پرده بین تو و عشق یا تو و خدا، و راه از این ستا که ما میشناسیم و باش کار میکنیم پوشیده است. اول اینو عرض کنم که در این برنامه گنج حضور ممکن است شما تغییراتی رو در خودتون متوجه بشین که باید بدید و اون تغییرات به نظر بیش از حد زیاد بیاد و گاهی اوقات ما سرخورده میشیم که این همه تغییر رو ما در خودمون چگونه به وجود بیاریم. و مخصوصا وضعیتی رو که مولانا ترسیم میکنه که حقیقتاً هم درسته، یه قدری باور کردن و قبولش برای ما مشکله. اما شما در این برنامه فرض کنید که در یه جلسه مراقبه به اصطلاح مدیتیشن نشسته اید و علاوه بر شنیدن فرم این واژه ها و جملات، یواش یواش ذهن شما کنتر میشه و دیگه نمیخواین اجازه بدین ذهنتون این واژه ها رو و جملات رو به اصطلاح به همدیگه مربوط بکنه و فضای حضور رو ببنده و اینو تبدیل به یک دانش ذهنی بکنه. چون ما نمیخوایم دانش ذهنی در این جلسه به کسی یاد بدیم. پس بنابراین همطور که گوش میکنید، علاوه بر اون که واژه ها رو میشنوید و واژه ها و جملات فرم های انرژی هستند، در شما یک هوشیاری، یک شعور دیگه ای هم بیدار میشه به نام گنج حضور، که اگر واژه ها به هم دیگه متصل بشند اون فضا بسته میشه. پس الان دیگه میدونیم که در این برنامه شما باید ذهنتون رو به اصطلاح آرام کنید تا اون هوشیاری در شما بیدار بشه و شما فضای زیر این واژه ها رو میبینید یا بهش هوشیار میشید و یواش یواش جملات از هم دیگه فاصله میگیرن و بین جملات و بین واژه ها رو اون فضا به اصطلاح میپوشونه. به عبارت دیگه ذهن اینطوری عمل میکنه که ما این لحظه به عنوان هوشیاری و حضور زاده میشیم به یه فکری و همین که زاده میشیم گاهی اوقات میتونیم بگیم ری اینکارنیت میکنیم. به اصطلاح هوشیاری ری اینکارنیت میکنه داخل یه فکر، فکرم در ذهن ما به وجود میاد و همطور هم که میدونید یه ذهن داریم ما که ابزار فکر کننده ماست و یه جسم داریم و یکی هم هیجان داریم که از اثر این فکر روی این جسم ما هیجان به وجود میاد و یه بُعد معنوی هم داریم در درونمون که الان راجع به اون بُعد معنوی داریم صحبت میکنیم. پس ما 4 تا بُعد داریم و وقتی رینکارنیت میکنیم درونی فکر و اون فکر رو زنده میکنیم، اون فکر میشه جان ما. دیدین که شما وقتی با یه فکر هم هویت شدین، این رینکارنیت کردن یا زاییده شدن یا به وجود آوردن یک محوزه فکری و رفتن تو اون به عنوان هوشیاری حضور و اونو زنده نگه داشتن و تصور کردن اینکه ما اون فکر هستیم، حالا اون فکر راجع به هر چی میتونه باشه، اینو اصطلاحا ما میگیم هم هویت شدن. اون میشه جان ما که در پایین میگه که این حجابه. مولانا اسم اینو میذاره تو صندوق رفتن. میگه از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کو به صندوق اندر است. یعنی از هزاران نفر آدم اون کسی خوشمنظره، یعنی درست میبینه دنیا رو. این خوشمنظر بودن یعنی عقل درستی داره و الان عرض میکنم که عقل چیه، که بدونه تو صندوقه. ما نمیدونیم تو صندوق هستیم. به محض اینکه بدونیم ما رینکارنیت میکنیم تو یک محوزه فکری و اینو بدونیم، از اون محوزه بیرون هستیم دیگه. بنابراین هویت کنی اتوماتیک میشه. و بعد میگه فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. یعنی این لحظه میریم توی صندوقی، یعنی رینکارنیت میکنیم، هم هویت میشیم یا با یه فکری، از اونجا در میاییم و میریم توی صندوق دیگه لحظه بعد. فاصله بین دو تا صندوق، یا اگه بتونیم تو صندوق نریم، نو نو مسکره، یعنی شراب مست کننده ایزدی نو به نوه. ولی ما اونه گم میکنیم، ما از دست ما میره. چرا؟ برای اینکه ما عادت کردیم از این صندوق در بیاییم بریم به یه صندوق دیگه. پس میگه فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. کسی که تو صندوقه از کجا در بیابه؟ برای اینکه وقتی میریم ما تو صندوق، در صندوق بسته میشه و ما از زندگی قطع میشیم. دوباره از این صندوق در بیاییم بریم به صندوق دیگه. اگر ما میتوانستیم که از این صندوق در بیاییم به صندوق دیگه نریم، در این صورت از دست نفسمون و من ذهنی آزاد میشدیم. حالا ممکنه که شما اینو شنیدیم بگین که حالا من فهمیدم، من میخوام از صندوق در بیام بیرون این لحظه و تو صندوق دیگه نرم. ولی میبینیم در عمل مقدور نیست، برای اینکه ما با سرعت زیادی یاد گرفته ایم که این کارو بکنیم. یه صندوق بسازیم بریم تو، در بیاییم بریم یه صندوق دیگه، بریم یه صندوق دیگه. والا این صندوقو چی میسازه؟ ما. برای اینکه ما از جنس آفریدگاری هستیم و میتونیم صندوق بیافرینیم، میتونیم فکر بیافرینیم بریم اون تو. بنابراین فهمیدن این که چیکار میخوایم بکنیم کافی نیست. یه دی میان برنامه گنج حضور رو گوش میدم یا ما فهمیدیم. درست مثل اینه که یه اتومبیلی با سرعت 100 کیلومتر میره و شما فهمیدین که یه خود جلوتر در رست باید اتومبیل رو نگه دارید، ولی هنوز پدال گاز رو فشار میدید. اینکه فهمیدن انجین اتومبیل باید بیسته که اتومبیل رو متوقف نمیکنه. ذهن ما با سرعت حرکت زیادی، گاهی اوقات میگیم مقدار حرکت به قول مکانیکا، داره جلو میره. بنابراین از این صندوق میاییم بیرون، میریم یه صندوق دیگه. این که شما بدونید اینو یا بفهمید که نباید تو صندوق برین که کافی نیست، که باید روی خودتون کار بکنید. حالا تو این غزل هست که تا وقتی از یه صندوق در اومدیم بیرون در این لحظه بتونیم به صندوق دیگه نریم. اگر نریم در کجا هستیم؟ در عدم، در گنج حضور. در این صورت دیگه صندوق زندگی نمی کنیم، بلکه در فضای بیکران پذیرش این لحظه زندگی می کنیم و این عمیق‌ترین حالت وجود ماست. یعنی اگر شما از خودتون بپرسین که عمیق‌ترین حقیقت وجود من چیه؟ عمیق‌ترین حقیقت وجود شما اینه که شما تو صندوق نرید. اون میشه عمیق‌ترین حقیقت وجودی هر انسانی و اون فضای عشق. و شما اون موقع است که خودتون رو میشناسید و همطور که میبینید اون موقع شناخت خود و شناخت خدا میشه یه چیز. و همون فضا فضای عشق. خب پس این هم متوجه شدیم که فهمیدن کافی نیست و اگر شما مولانا رو میخونید و میبینید که ذهنتون هرچی میخونید اینا رو به صورت مفهوم در میاره و مفهوم پشت مفهوم به صورت یه دانش انباشته میکنه، این کمک به شما نمیکنه. ممکنه یه سری دانش ذهنی رو شما در ذهنتون انباشته بکنید، مثلا یه قصه از مولانا رو تعریف بکنید، ولی فایده ندارین. برای اینکه ذهن ما الان خواهیم دید که چرا مولانا میگه که دل فریب و جان حجاب. و وقتی دل ما رو فریب میده، ما هرچی بیشتر این کارو میکنیم بیشتر در مفاهیم گم میشیم. پس وقتی ما این لحظه میریم توی صندوق و از پشت عینک این صندوق که یک مفهوم جهان رو میبینیم، در واقع اون صندوق، اون فکر میشود دل ما. دل ما یعنی مرکز ما. یادمون باشه هر چیزی که برای ما مهمه میشه دل ما. و حالا که ما یاد گرفته ایم هر لحظه وارد یه صندوق بشیم، پس معلوم میشه دل ما مادیه. در مرکز ما که هر لحظه مراجعه میکنیم اونجا برای گرفتن عقل و راهنمایی که من چیکار بکنم، اون مرکز، مرکز مادیه. برای اینکه هر لحظه ما یاد گرفتیم وارد صندوق بشیم، یعنی ری اینکارنیت کنیم به یه مفهوم. مفهوم هم در ذهنمونه. بنابراین ما در ذهنمون زندگی میکنیم. اولین مفهومی که به ما یاد دادن اسم ما بوده. در هفته های قبل صحبت کردیم. این از طرز بزرگ شدن ما و طرز تربیت انسان در زمان فعلی یا در زمانهای قدیم حتی به وجود اومده. ما به بچه اسم میدیم. ما نمیتونیم به بچه بگیم که تو اسم نداری، تو بچه زندگی هستی و پدر و مادرم نداری، اصلا پدر و مادر تو خدا بوده، از جنس بی فرمی هستی، از جنس زندگی هستی. بچه اینا را نمیفهمه. به علاوه در طول میلیون ها سال ما ذهن به وجود آوردیم و بنابراین به بچه میگیم اسم تو اینه. وقتی بچه میگه اسمم اینه، ما میگیم آفرین. یواش یواش بچه اسمش رو یاد میگیره و تمام چیزهایی که یه جوری وصلن به این اسم. و ما میبینیم بچه های 4-5 ساله دیگه یاد گرفتند اسمشون و اون چیزهایی که به اونا مربوطه. و حتی یه بچه 3.5 ساله 4 ساله میگه که مثلا اسباب بازی من بهتر از اسباب بازی توست، پدر من قوی تر از پدر توست. چرا؟ رفته مقایسه و میگه که پدر من قوی تر از پدر توست، اتومبیل پدر من بهتر از اتومبیل پدر توست، پول پدر من بیشتر از پول پدر توست. اینا را فقط به صورت مفهوم میگه، ولی حس بزرگتر بودن میکنه. یعنی داره یاد میگیره که من به وجود بیاره. من بالاخره صاحب یه چیزی میشه به نام من ذهنی و یاد میگیره که چجوری هر لحظه توی صندوقی بره و در صندوق زندگی کنه. و یواش یواش خواهیم دید چی ها بهش اضافه میکنه و با اونا هم هویت میشه. و این میشه چی؟ دلش. حالا میخواد از اون دلش کمک بگیره، یه نقشه‌ای به وجود بیاره که جهان چجوریه. این میشه عقل. پس عقل یعنی نقشه‌ای که دل ما به ما نشون میده. ولی اگر دلمون مادی باشه، خب هر لحظه میبینیم که این چیزهایی که شده دل ما داره از بین میره و در معرض تهدیده. مثلا اون چیزی که ما دلمون کردیم ممکنه مال دنیا باشه، ممکنه مقام دنیوی باشه، سوادمون باشه، موقعیت اجتماعی باشه. اینا همیشه در حال تهدیدند. پس بنابراین از اعمال همچون فکری روی جسم ما ترس به وجود میاد. پس دائما ترس در دل ما هست. و وقتی در دل ما ترس باشه، یه نقشه درستی از جهان به ما نشون میده؟ نه. پس بی خود نیست که مولانا میگه دل فریب. پس دل ما همش ما رو فریب میده. تا زمانی که دل ما مادیه، ما رو فریب خواهد داد. و اون راهنمایی که ما رو میکنه، برای اینکه ما مراجعه میکنیم به مرکزمون که چیکار کنم الان. در مرکز ما ترس وجود داره و هم هویت شدگی با چیزهای بیرونی به علاوه دردهای گذشته. حالا دردهای گذشته از کجا اومده؟ در طرز بزرگ شدن ما. شما میدونین که وقتی بچه شروع میکنه به بزرگ شدن، در درون خانواده کلی مسئله وجود داره. دعوای زن و شوهر اولیش. و هر دفعه که درد به وجود میاد، این دردها در ساختمان ذهنی بچه جایگیر میشه و انباشته میشه. و بچه این شعور رو اون موقع نداره که این دردها رو از خودش برانه. بنابراین در فضای خونه درد وجود داره. چرا؟ برای اینکه پدر و مادر با عشق با همدیگه برخورد نمی کنند. حالا بعضی موقع ها میبینین که یکی از پدر و مادر شروع میکنه با درد دل کردن با بچه و غیبت اون یکی رو میکنه. آیا این برای بچه مفیده؟ اینا همه تعارض، تناقض و در وجود بچه درد به وجود میاره. به طوری که یک آقا یا خانمی که 20 ساله میشه ممکنه کلی انباشتگی درد در وجودش باشه. اونم جزو اون مرکزه، دلش. حالا شما ببینید در دل من هم دردهای گذشته است که وقت به وقت میخواد زنده بشه و خودشو ترمیم کنه، یا نه میخواد از جنس خودش در جهان به وجود بیاره، هم هویت شدگی با جهان مادی هست و عمدتاً چیزهایی که من ممکنه بهش نرسم، ترس اینو دارم، یا چیزهایی دارم هم هویت هستم از دست بدم. حالا هر لحظه که در جهان میخوام حرکت کنم و تصمیم بگیرم، مراجعه میکنم به این مرکزم ببینم از اون چی در میاد. اول این مرکز به من حس عدم امنیت میده، یک. دو، هوشیاری که به من میده یا راهنمایی که میکنه که من الگوی عمل و فکرم الان چی باشه، کج و معوج. برای اینکه همش اینه که من چجوری میتونم حفظ کنم خودمو و چجوری میتونم خودمو بزرگ کنم. و قدرتی که من از این مرکز میگیرم، این مرکز ماست که به ما قدرت میده، دل ما، آیا خلاقه؟ نه. اینو مقایسه کنیم با دلی که از گنج حضور میاد، هوشیاری خدایی، خود زندگی، اینتلیجنس و شعور خود زندگی دل ما باشه، مرکز ما اون باشه به جای این چیز مادی. حالا نقشه ای که اون به ما نشون میده و راهنمایی که اون ما رو میکنه که چیکار کنم و چجوری فکر کنم با این یکیه؟ نه. پس مولانا میگه که این عقلی که، این هوشیاری که تو توش گیر کردی، این بند توست. حقیقتا هم درست. حالا میگه که بند رهروانه، همه رهرو هستند. یه عده‌ای با درد، یه عده‌ای با درد کمتر. برای اون کسی که میگه اصلا من معنویت نمیفهمم، این چیزها چیه، من همینطوری راهمو میرم ولی دل مادی داره و دائما زیر درده و استرس، ترسه و هیجانات منفیه. چون ما اگه فکر کنیم که یه کسی آسیبی به ما زده، دل مادی داریم، ما اونو ول نمی کنیم، که این به ما میگه که باید انتقام بگیریم. و عقل گیر انداخته ما رو. عقل یک هوشیاری است، یک راهنمایی است، یه الگوی عمل و فکره که از این مرکز مادی ما به وجود میاد، بیان میشه از ما. و حالا اگر از این مرکز مادی ساطع بشه، این عقل هوشیاری مندار ذهنیه که ما گرفتار اون هستیم، دائما به ما لطمه میزنه، به ما میگه که من تو رو دوست دارم، اجازه بده به تو خدمت کنم، ولی میبینیم که کارهاش لطمه زدن به ماست. مرتب میگه که من میخوام در جهان اصلاحات بکنم، من دوست ندارم مسئله ایجاد کنم، من میخوام مسائل رو حل کنم، در حالی که مسائل جزء لاینفک وجودونه. این عقل رو دارم میگم، همینطور دل مادی. اگر مسئله کم داشته باشه، مسائل رو میسازه و باش هم هویت میشه. یک مرکزی که مقدار زیادی مسئله رو جزو خودش میدونه و اونها رو زنده نگه میداره، ولی در ظاهر میگه که من میخوام مسائل رو حل کنم، من مسئله دوست ندارم، من میخوام آرامش بیارم، من میخوام عشق بیارم، من میخوام زیبایی خلق کنم، و مرتب عکس اینا رو عمل میکنه، ما توی همچو عقلی گیر کردیم. پس بی خودی نیست، مولانا میگه که عقل بند رهروان است ای پسر، بند بشکن، ره عیان است ای پسر. حالا یادتون باشه گفتم این لحظه ما رینکارنیت میکنیم توی صندوق، یعنی به عنوان هوشیاری زندگی که زنده هست و میتونست دل من باشه و دانایی خودش رو از من بیان بکنه، زندگی منو اداره کنه، همونطور که مثلا قلب منو اداره میکنه، سیستم هورمونی منو اداره میکنه، همه اعمال فیزیولوژی بدن رو اداره میکنه. ما که اینا رو با ذهن آگاه اداره نمیکنیم، با من ذهنی که نیست که این کارا رو انجام میده، یک اینتلیجنسیه، یه شعوریه که این کارا رو میکنه. همون شعور میتونست ذهن ما رو هم اداره کنه، زندگی ما رو هم اداره کنه، دانایی به وجود بیاره در ما، آفریدگاری بکنه، چیزهای نو خلق کنیم. این عقل با اون عقل فرق داره، هر دو اسمش عقله. گاهی اوقات عقلی که از زندگی میاد اسمشو میذاریم خرد. این عقل خیلی عمیق‌تر از عقل جزئی یا عقل من ذهنیه. عقل من ذهنی محدوده، همش تمرکزش روی اینه که چجوری من خودمو حفظ کنم، چجوری بزرگ کنم خودمو. شما نگاه کنید ببینید که شما فکرهاتون و رفتارهاتون هول و هوش چی میچرخه. اگر هول و هوش این میچرخه که چجوری خودتون رو بزرگ کنید، چجوری، البته در قیاس با دیگران، چجوری از اون چیزهایی که شما رو کوچک میکنه پرهیز بکنید و چجوری چیزها رو به خودتون اضافه بکنید، در این صورت دوچار عقل جزئی هستید. اگه کسی به شما حرفی زده و شما ناراحتید، دوچار عقل جزئی هستید. همین که میگه عقل بند رهروان است. اگر نه یک دانایی زنده و نو در شما به وجود میاد و الگوی عمل و فکر شما قرار میگیره، این از جنج حضور میاد و در این صورت دل مادی ندارید شما. پس ما میخواهیم از این عقل فلج کننده و گرفتار کننده به عقلی برسیم که، یا خرد برسیم که ما را در زندگی کمک بکنه. و حالا ما الان میدونیم که ما دوچار این عقل هستیم. این عقل از کجا میاد؟ برای اینکه ما هر لحظه رینکارنیت میکنیم یا میزاییم تو یک فرم ذهنی و درش رو میبندیم. وقتی درش رو میبندیم از زندگی قطع میشیم و این کار رو تونتون میکنیم. این کاریست که ما یاد گرفتیم. شما ببینید این کار رو میکنید یا نه. حالا وقتی شما میرین توی صندوقی درش رو میبندیم و خودتون رو از خدا یا از زندگی منفصل میکنید، در این صورت شما ریشه ندارین دیگه. که ریشه در اعماق زندگی داشته باشین، به شما نور بده، به شما دانایی بده، به شما آگاهانه زندگی زنده بده. درسته؟ پس بنابراین مثل یه ابری میشین توی آسمان که ریشه نداره. حالا این ابر، این صندوق یا مجموعه اون چیزهایی که تو این صندوقه که هم هویت شدگی ها و درد ها و همچنین یک اقلام دیگه در اون توه که همه مادی هن، یک حس ناکاملی میکنه، حس عدم کافی بودن میکنه. چرا؟ برای اینکه ریشه نداره، ریشه اش از زندگی قطع شده. حالا ما این عملا میدونیم دیگه، علت این که ما حس عدم امنیت میکنیم از اونجاست که دل مادی داریم و دل زنده زندگی نداریم. حالا این حس ناکامل بودن یا کامل نبودن، ناکافی بودن رو ما میبریم به دلمون، بگیم آقا چیکار کنیم؟ ما حس عدم کفایت میکنیم، یعنی هر کسی میره به مرکزش. شما میدونیم مرکزتون کجاست، همه مرکز دارن، دل دارن. خب الان دل مادی داریم، وقتی به گنج حضور رسیدیم دل زنده زندگی داریم. الان به اون دلی که میبریم مادیه، همون صندوقه است که ما رفتیم توش، برای ما مهمه، از جنس فکره. دل ما الان از جنس فکره. میگیم که من هر کاری میکنم حس نمیکنم کامل هستم. خب به ما چی میگه؟ میگه که خب چیزهای بیشتری به خودت اضافه کن. اون چیزهایی که اول به نظر ما میرسه اونهایی که میشه در بیرون به دست آورد، مثل پول، مثل ماشین، مثل خونه، مثل سواد، اینا رو هی اضافه میکنیم، میریزیم، میبینیم نشد باز، و بعد میایم امتحان کنیم رابطه ها رو. رابطه هم یه قسمتی از اون چیزها هست که من ذهنی یا این دل ما میگه که اگه اضافه کنی کامل میشی. خب ما این چیز میزار رو به خودمون اضافه کردیم، در ذهنمون به اونا وصلیم، اینا همه زیر اسم ماست، ولی حس ناکامل بودن میکنیم، حس عدم امنیت میکنیم. میگیم بریم مثلا عاشق بشیم، اولین چیزی که به نظر ما میاد میبینیم که خب این طرف مقابل ما را کامل میکنه یا نه. اول به خصوصیات مادیش نگاه میکنیم، به مشخصاتش. فرض کن یکی رو پیدا کنیم، ذهن ما با اون دل ما به ما بگه که دل مادی داریم هنوز، این آدم تو رو تکمیل میکنه. بریم مثلا خواستگاری به رسمهای ایران، حالا اینجا دوست پسر یا دوست دختر یا هر جا به رسم خودش، بگیم آقا ما با شما ازدواج بکنیم یا خانم شما، ولی زیر اون حس عدم کامل بودن وجود دارید، شما بیایید ما رو کامل کنید. گاهی اوقات هم میگیم بیایید ما رو خوشبخت کنید. خب ولی یادمون رفته که این حس عدم امنیت و حس ناکافی بودن به این علت این که هر لحظه ما توی صندوق میریم. حالا اگه ما زن بگیریم یا شوهر کنیم که وضع عوض نمیشه، که من هنوز هر لحظه میرم توی صندوق و خودم از زندگی قطع میکنم، از خدا قطع میکنم و بیریشم. ازدواجم میکنیم، اولش کارها تازه است و یه آدم جدیدی اومده به زندگیمون، بعد از 3-4 ماه یا حالا 3 سال 2 سال میفهمیم که نه، این مثل این که ما رو کامل نمیکنه، برای اینکه دوباره این حس کامل نبودن که از صندوق رفتن ناشی میشه رو میشه. اولین فکری که به نظر ما میاد میگه این انتخابمون غلط بوده، این آدمی نبوده که ما باید میگرفتیم یا باش ازدواج میکردیم، این ما رو خوشبخت نمیتونه بکنه، این ما رو کامل نکرد. معلوم شد ما اشتباه کرده بودیم. از اونجا به بعد حالا هر دو طرف این کارو میکنند. مولانا تو این غزل به ما میگه که چاره این کار عشقه. این اگه ما میخوایم به یه رابطه برسیم، رابطه باید عشقی باشه. یعنی وقتی به طرف مقابل نگاه میکنی به عنوان یه وصلت عشقی، باید خودتو در اون ببینی، نه اینکه بخوای اونو به خودت اضافه کنی و تبدیل به دل مادیت بکنی. یعنی ما میخواییم بگیم که خانم یا آقا شما بیا برو دل ما، مرکز ما یه ذره مرکز ما بزرگ بشه. و حالا اتفاقی که میفته وقتی اون آقای خانم رفت در مرکز ما قرار گرفت، چون قرار اون ما رو کامل بکنه، به جای عشق ما کنترل داریم روش. مبادا از اینجا تکون بخوری، تو قرار ما رو کامل بکنی، تو دیگه با کسایی که قبلا داشتی، دوستات، فامیلت، پدر و مادرت، اونا رو دیگه فراموش کن، ما رو باید کامل بکنی. ما حس ناقص بودن میکنیم، شما باید ما رو کامل بکنید. امضا هم کردی اینجا رو و به تدریج میبینیم که زندگی ها خراب میشه، دعوا پیش میاد و زیر این دعوا اینه که تو نمیتونی منو کامل کنی. و یادمون رفته که من باید خودم رو کامل کنم، هیچ کس نمیتونه منو کامل کنه. و منشأ و ریشه این ناکامل بودن هم قطع از زندگی، یا به لحاظ دینی بخوای بگی که قطع از خدا. حالا شما میری یه صندوق، این لحظه هم هویت میشی با صندوق و در رو میبندی، و وقتی در رو میبندی کار تمومه دیگه. شما حالا بیا تمام چیزهای مادی دنیا رو اضافه کن به شما. ما امروز میبینیم دیگه کسایی هستن که همه چیز دارند، اصلا به نظر نمیاد که این آدم چیزی نداشته باشه. یه مردی رو در نظر بگیرین که ثروت هنگفتی داره، نه 1 میلیون، 2 میلیون، حتی بالای میلیارد دلار، دیگه همه چی داره، خونه بزرگ، کشتی، هواپیما، خانم خوب و زیبا، بچه ها، ولی بازم احساس عدم امنیت میکنه. بهش بری الان بگی که میخوای بمیری، میگه اصلا مرگ بهتر از این زندگیه. خب ما میخوایم 1 میلیونم تو ثروت داشته باشیم، نمیتونیم. شما میگی مرگ بهتر از زندگی، مگر اینکه یه جایی اون شخص بفهمه که ای من رسیدم به جایی که فهمیدم اضافه کردن ها وقتی باش هم هویت میشم به من هویت نمیده. هویت من در عشق و در درونمه، و دل فریبکار خودشو بشناسه. حالا ما لازم نیست همه اون کارا رو بکنیم. الان مولانا به ما میگه که تو دل فریبکارتو بشناس. تو اگر ببینی که این دل مادی تو چه بلایی سرت میاره و چقدر عذاب برای تو به وجود میاره، ازش دست برمیداری و آیا این کار آسونه؟ این کار یه کار فهمیدنیه. یه مدتی باید پیوسته و هر روز رو خودمون کار کنیم. امروز مولانا حتی موانعی که در کار به وجود میاد رو به ما یادآوری میکنه. یه چیش اینه که ما بگیم رسیدیم ما. چون پایین میگه که شما ممکنه به این گمان بیفتید، به این پندار بیفتید که از عقل و جان و دل برخواستی. اگر این فکر رو میکنی پس بر نخواستی. خیلی ها میگن ما نور رو دیدیم، بسمونه دیگه، و شروع میکنن به ملامت کسایی که نور رو ندیدند. اینا نور رو دیدند؟ نه، ندیدند. اگر ما ملامت میکنیم نور رو ندیدیم، اگر میگیم دیده ایم پس ندیده ایم. ممکنه فهمیده باش، ولی یادمون باش با فهمیدن اینکه این اتومبیلی که با سرعت 100 کیلومتر میره باید وایسه، نمیسه. باید راه های به اصطلاح وایستاندن اتومبیل رو شما بشناسید. و ما در این جلسه همین کار رو میکنیم. میخوام ببینیم که این موتور ذهن ما که به این سرعت یه خونه میسازه میره اون تو، بعد از اونجا میاد میره یه خونه دیگه. منظورم صندوقه. حالا خونه هم بعضی موقع ها تمثیل میاد. ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. صرف نخواستن کافی نیست. اگر شما یه قلم و کاغذ بردارین، همینچین هوشیاری حضور در شما بیدار میشه. اون تغییراتی که در خودتون میبینید اینا رو بنویسید. موقعی که هوشیاری حضور در شما زنده هست، دیدن رها شدنه. همین که ببینین که در یه صندوقی زندانی بوده اید، دیدن آزاد شدنه. اینطوری نیست که صندوق آهنی باشه درش رو یکی بیاد باز کنه. دیدن همانو، آزاد شدن همون. پس اینطوری شد. گفت که عقل بند رهروان است ای پسر، بند بشکن ره عیان است ای پسر. عقل بند و دل فریب و جان حجاب، راه از این هر سه نهان است ای پسر. یه معنیشو میدونیم الان پس از این همه صحبت یعنی چی. اون عقلی که از مرکز مادی میاد، اون نقشه‌ای که اون نشون میده، راهنمایی که اون میکنه این کارو بکن، اون مثل یک کنده‌ای است که به پای ما بسته شده، نمیذاره ما حرکت کنیم. اصلا اون عقل باعث میشه که ما چوب لاچرخ خودمون بذاریم، حتی در جهان مادی مسئله بسازیم. مسئله رو دوست داریم ما. این عقل ما دروغ میگه مسئله دوست نداره. شما خودتون رو زیر ذره‌بین بذارین، تماشا کنین، ببینین که میل به مسئله سازی ممکنه داشته باشید بی خودی. برای اینکه من شما احتیاج داره. چرا احتیاج داره؟ دو چیز هست که دست در دست هم کار میکنه. یکیش حس عدم کفایت و این فکر که اگر چیزها رو به خودم اضافه کنم و باشون هم هویت بشم، یه روزی خواهد رسید که من خودم رو بشناسم. دومیش اینه که وقتی ما وارد صندوق میشیم، درش رو میبندیم و جدا میشیم از زندگی، از همه جدا میشیم. بنابراین به عنوان یک باشنده جدا، این جدایی ما من باید حفظ کنم. بنابراین احتیاج به دشمن دارم. من چجوری بفهمم من منم؟ دو راه داره. یا ریشه باید در اعماق زندگی داشته باشم. دومیش اینه که بی ریشه باشم و بگم که من منم. اگه بی ریشه باشم مثل اون ابر، فقط یه راه وجود داره. اینه که من بیام با تو ستیزه بکنم، با تو تعارض داشته باشم، بگم من کسی هستم که اون باوری که شما دارین اون غلطه. باور میخوای اینه، دین میخوای اینه، نه میخوای جهانو اصلاح بکنی اینه. و این عقیده ایست که صندوق منه، این چیزایی تو صندوق منه، من باش هم هویتم. حالا از کجا بفهمم وجود دارم؟ باید با تو بجنگم، ستیزه کنم، حتی اقل ذهنم با تو دشمن باشم. اگه بروزم ندم باید با تو دشمن باشم. شما حساب کنید که یک زن شوهری میخوان اینطوری با هم دیگه رابطه برقرار کنن. یکی اینکه میخوان چیزهای مختلفو اون یکی بیاد به من اضافه کنه که من کامل بشم، چون حس نقص میکنم. از طرف دیگه چون باید هویتمو حفظ کنم و جداییمو حفظ کنم، باید با اون دشمنی کنم، باید تعارض داشته باشم. ببینید اینطور هست یا نیست؟ حتما هست. در خانواده ها بین زن و شوهر تعارض وجود داره. این تعارض برای اینه که زن بگه من منم، اینم بگه من منم، و اون مرکز به این کار احتیاج داره. برای اینکه درشو بسته و حتی با زندگی می ستیزه. اصلا صرف وجودش اینه که با زندگی می ستیزه. اگر ستیزه نکنه نمیمونه. اگر من ذهنی با زندگی ستیزه نکنه وجود نخواهد داشت. پس این دوتا چیز دست در دست هم بسیار قشنگ برای من ذهنی کار میکنن. یکی این که من میگم چیزها رو به خودم اضافه کنم و بر در واقع هر چیزی دست میزنم که به خودم اضافه کنم، حتی در روابط، و انتظار دارم که اون شخص منو کامل کنه. ممکنه نگم اینو، ندونم، ولی الان دیگه میدونیم ما. شما ببینید رفتارتون از یه همچون مرکزی سرچشمه میگیره یا نه، از پایگاه نقص. ولی از پایگاه فراوانی بود اینطوری نبود، برای اینکه زندگی پایگاه فراوانی داره. یکی هم نیاز به دشمن، نیاز به ستیزه، هر دو ضد عشقه. پس من ذهنی ضد عشقه. حالا ما میخواییم از اینجا بیرون بیاییم، چی کار باید بکنیم؟ اول مولانا میگه که در این غزل، اولا عشق کار پهلوانه، عشق کار نازکان نرم نیست، آدم های زود رنج نیست. به این علت، برای اینکه تا دست بزنن به اون چیزهایی که ما اونجا جمع کردیم، بگه یکیشو بردارن یا کم کنند یا تهدید کنند، ما زودی میرنجیم. این پهلوان نیست. ثانیاً که میگه مرد کو از خود نرفت و مرد نیست، عشق بی درد آفسان است ای پسر. یعنی مردی که از خودش بیرون نرفت، از این نقل، از این مرکز بیرون نرفت، او مرد نیست. مرد نیست یعنی انسان نیست. پس تعریفی از انسان مولانا به دست میده که هر انسانی موقعی انسان میشه که از این من ذهنی و از این خود بیرون بره، ولی این درد داره. چرا درد داره؟ داره یه تمثیلی که در مثنوی هست، امروز آوردم وقت بشه بخونم. میگه که آبی که تو گله میخواد از گل بیرون بره به دریا برسه، ولی گل پاشو گرفته میکشه. به این سادگی نیست، ول نمیکنه گل. بنجا اگر از گل بکنه، گل خاک میشه. من ذهنی شما رو ول کنه که بریم به گنج حضور برسیم، دیگه من ذهنی نیست که. پس شما دردتون میاد. برای همین میگه که مردی که، انسانی که از خود نرفت، او انسان نیست. این تعریف انسانه. عشق بی درد، یعنی ما درد نکشیم و به عشق برسیم، این افسانه است. البته الان چون هوشیار شدیم به این جریان، درد ما میتونه آگاهانه باشه. ما میدونیم که از چیزهایی که گرفتیم و اینا مرکز ما رو تشکیل میدن، اینا رو اگر ببخشیم و اینا رو اگر رها کنیم، ممکنه اول دردمون بیاد، ولی این درد در این حال که اینا میرن، هوشیاری حضور به وجود میاد و درد خوشاینده. این با درد ناآگاهانه فرق داره. دردی که کسی تو اون دل گیر کرده و نمیدونه هم که تو این دل گیر کرده و فشار و استرس زندگی رو میکشه، غم رو میکشه، خشم رو میکشه، ولی نمیدونه چرا. ما الان اونطوری نیستیم. ما الان میدونیم از چه چیزهایی باید جدا بشیم، نه که بندازیم از پنجره مالمون رو بیرون، نه، هویتمون رو جدا کنیم. و الان میدونیم اگه هویتمون رو بخوایم از اینا بکشیم بیرون، این درد آگاهانه خواهد داشت. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. سینه خود را هدف کن پیش دوست، این که تیرش در کمان است ای پسر، سینه‌ای که از زخم تیرش خسته شد، در جبینش صد نشان است ای پسر. عشق کار نازکان نرم نیست، عشق کار پهلوان است ای پسر. پس همطور که می‌بینید در مقابل دل فریبکار، مولانا عشق رو به عنوان درمان پیشنهاد میکنه و میگه که تو این سینه رو پیش دوست هدف کن، برای اینکه تیرش در کمانه که انداخته بشه. پس معلوم میشه زندگی کوشش میکنه هر لحظه که خودشو از وجود ما بیان کنه، ولی با اون کار غیر عادی ما و غیر طبیعی ما که زاده میشیم توی صندوق و درشو میبندیم و خودمون از زندگی جدا میکنیم مواجه میشه. و با این کار به اصطلاح اقلامی در این صندوق به وجود آورده ایم که مولانا میگه که زندگی تیرشو گذاشته در کمان که بزن اینها رو ذوب بکنه. و این تیر، تیر نوره، تیر هوشیاری خود ماست. و این تیر چجوری انداخته میشه؟ به محض اینکه ما این لحظه رو و رویداد این لحظه رو بپذیریم، در واقع اون بود خودش به ما نشون میده، بود حضور. بود حضور بلافاصله تابیده میشه به ناهماهنگی های ما، به اون چیزهای خشن و غیر طبیعی که در ما به وجود آمده و نباید به وجود میومد و ما با اونا هم هویت هستیم. نور اصل ماست، نور اصل ما با نور خدا و یا نور زندگی یکیه. یخ اونا، دل ما سرد، دلی که توش عشق نیست، از جنس فکر و فکر سرد و باید یک تیر آتشین انداخته بشه، درست مثل نور شدید آفتاب، و این یخ رو ذوب کنه. و اینجاست که مولانا هشدار میده که شما با دو سه ماه کار رو خودت ادعای به اصطلاح به گنج حضور رسیدن نکن، برای اینکه اگر یک کسی سینه‌اش رو در مقابل هدف اون تیر قرار داده باشه و زخمی شده باشه سینه‌اش، یعنی چی؟ یعنی به حضور رسیده باشه، زنده به زندگی شده باشه، بیان زندگی در تمام شونات زندگیش جاریه. مثلا انسان شادیه، هر کاری که میکنه شادی از اون میریزه به اون کار و به هر جا میره شادی میبره، حس یکی بودن میکنه با همه چیز و به همه کس، از موفقیت و شادی مردم شاد میشه، حسود نیست. بیشتر ما انسان ها حسود هستیم، وقتی دل مادی داریم حسود هستیم. و میگه خیلی سریع خودتو فریب نده دوباره که من به نور رسیدم، من نظر کرده هستم، من آدم خاصی هستم، ادعا مکن. و حقیقتاً اگه کسی ادعا میکنه نرسیده به اونجا، اینم یکی از اون به اصطلاح باطلاق هاییست که میبینیم که همه ما، یعنی من و شما، همه من در معرض خطر افتادن در یه همچون باطلاقی هستیم که ما دیگه به رسیدیم. و مخصوصاً تایید مردم، کسایی که دورور آدم هستن، میگم بله شما به یه جایی رسیدی، اگر شما در اون طبقه هستی باید مواظب باشی. و گفت که در این کار هم باید پهلوان باشی و یکی از این کارهای پهلوانی همینه. چون اون چیزهایی که اضافه میکنیم بخوایم از خودمون کم کنیم مشکل میشه. یکیش هم همین تایید مردمه و اینکه ما این همه احتیاج داریم به تایید مردم، یعنی بیشتر نیاز اون مرکز یا اون دل فریبکار اینه که چون ما قایم به ذاتمون نیستیم احتیاج داریم که دیگران به ما بگن که این کار تو خوبه، آفرین، همین کار ادامه بده، چقدر خوبه، شما اینطوری شدین اونطوری شدین. و اگر هم اونا نگن ما با زور میخواییم که اونا بگن که بله، گاهی اوقات التماس میکنیم بگین که من به یه جایی رسیدم، به معنویتی رسیدم. و پهلوانی میخواد که آدم از این دست برداره. و حقیقتا هر کدوم از ما باید یه خلوتی بکنیم روزانه، یه نیم ساعت، و اونجا یا مدیتیت کنیم یا با خودمون خلوت کنیم، بگیم من روی خودم ارزش میذارم، از حالا به بعد بر اساس ارزش خودم میخوام به دلخواه خودم و اینکه من خودم انتخاب کردم با اراده خودم روی خودم کار کنم، برای اینکه ارزش دارم، نه اینکه به خاطر اینکه دیگران یه چیزی به من بدن یا بگن که ماشاءالله که شما این کارو میکنید، یا تظاهر کنم خودم بخوام این کارو بکنم. و حالا مولانا یه معنای دیگه ای رو به ما معرفی میکنه، میگه که اگر شما در اینجا اصطلاح بنده را به کار میبره، میگه هرچی او مر عاشقان را بنده شد، خسرو و صاحب قران است ای پسر. هر کسی که بنده عاشقان شد از جمله عاشقان مولاناست. اگر شما از طریق دلتون کشیده میشین به سوی این جور هوشیاری و در واقع بنده این هوشیاری میشید و تواضع میکنید، در این صورت شما حتما از اون جنس شده اید. اگر از اون جنس نبودید به اون طرف جذب نمیشدید و در این صورت شما پادشاه کشور خودتون هستید، نه پادشاهی که به وسیله رفتارهای آدمهای بیرونی یا رویدادها تغییر میکنه، واکنش نشون میده، بلکه به صورت پرواکتیو و خلاق از درون شما این انتخابها و راهها بیرون میاد. پس پادشاه کشور خودتون هستین و بنابراین صاحب قران هستین. قران، گرچه مولانا اصطلاح قران رو به کار میبره در سطر آخرم، ولی منظورش اینه که همونطور که وقتی یه بچه متولد میشه در صورتی که دوتا سیاره صد با هم دیگه قران کنند، به اصطلاح نزدیک بشن یا مطابق بشن، این خوشیمنه و بچه میگن صاحب قران و نیکبخت میشه ظاهرا به لحاظ استرولوژی، نه که مولانا داره میگه به استرولوژی معتقد باشین و یا گردش ستارگان در زندگی ما اینقدر اثر داره که باید بچسبیم به اون، نه، میگه که صاحب قرانه. صاحب قرانه در این معنا به کار میبره که جان شما و دل شما منطبق شده به دل زندگی، یعنی شما خودتون رو محو کردین در زندگی، بس قران کردین با زندگی. پس بنابراین دیگه من ندارید، صاحب قران هستین. سطر آخرم میگه شمس تبریز آمد و جان شادمان، چون که با شمسش قران است ای پسر. پس وقتی من رفت و این دل مادی رفت، شمس تبریز یعنی اون هوشیاری حضور اومد و ما زنده شدیم با اون، در این صورت جان ما شادمان میشه دیگه، جان ما حجاب نیست. این جان با اون جان فرق داره، این جان زنده به زندگیه، همونطور که میگه، برای اینکه با شمس خودش، با خورشید خودش قران کرده و بنابراین این شمسه که بهش نور میده و زندگی خودشو از طریق ما بیان میکنه، خردشو و زنده بودنشو، و ما قران کرده ایم. بنابراین جان ما شادمانه، برعکس اون که سمشو دائمان اون دل، دل مصنوعی و قلابی و توهمی به جان ما میریخت. چون اون دل مصنوعی هر لحظه زهرشو به جان ما میریزه، ما غمگین میشیم، هر لحظه ما رو به اصطلاح وادار میکنه حس بیریشگی بکنیم. حالا میگه که شما در مورد عشق به گفتگو نپرداز و ترجمه نکن، برای اینکه گفتگو درباره عشق و ترجمه کردن عشق، عشق نیست. عشق اینه که شما همین لحظه زنده بشی بهش و عشق خودش رو از طریق شما بیان بکنه. بنابراین گفتگو و به صورت مفهوم در آوردن عشق، عشق نیست. عشق را از کس نپرس، از عشق پرس. عشق ابر درفشان است ای پسر، ترجمانی منش محتاج نیست. عشق خود را ترجمان است ای پسر، گر روی بر آسمان هفتمین. عشق نیکو نردبان است ای پسر، هر کجا که کاروانی می رود، عشق قبله کاروان است ای پسر. پس میگه عشق از کسی مپرس، از خود عشق بپرس. نمیتونیم از کسی بپرسیم عشق چیه، عشق رو توضیح بده، بلکه باید زنده بشیم عشق خودش بگه چیه. میگه عشق ابریست که بارانش زیبایی، شادی، آرامش، خلاقیت، خرد و چیزهای تازه است. ایناست، اینا رو میباره عشق. و عشق میگه محتاج من نیست که مترجمش باشم، بلکه عشق مترجم خودشه. ولی اگه بخوایی که از این جهان مادی بگذری و برسی به دلت، در این صورت عشق نردبان خوبیه. دوباره برمیگردیم به این که شما این لحظه رو باید همینطور که هست بپذیرید. زندگی در این لحظه است. شما باید تسلیم زندگی بشین یا تسلیم خدا بشین. ولی چون ما خدا رو نمیشناسیم چیه، به جای اینکه تسلیم خدا بشیم، تسلیم فرم یا رویداد این لحظه میشیم. تسلیم به رویداد این لحظه، تسلیم به خدا هم هست، برای اینکه کله که این رویداد برای ما این لحظه به وجود آورده. بنابراین به محض اینکه موازی بشیم با رویداد این لحظه و از درون تعارض نداشته باشیم، تسلیم خدا شدیم و دیگه با خدا ستیزه نمی کنیم. این لحظه موازی هستیم، همیشه این لحظه است، این لحظه همیشه این لحظه است، فقط فرمش عوض میشه. ما همیشه در این لحظه هستیم، ما جدایی از این لحظه نداریم. بنابراین تسلیم این لحظه هستیم. تسلیم این لحظه ما رو از جنس این لحظه میکنه. به محض اینکه شما موازی با رویداد این لحظه بشین، این بود خودش رو نشون میده و این بود رو شما میگیرید و صعود میکنید. درست مثل یوسف که در چاه، به محض اینکه تسلیم میشه تناب رو میبینه جلوش. تناب رو میگیرید. این تناب از جنس هوشیاریه. هوشیاری حضور. یه دفعه میبینید که ذهنتون رو میبینید، اون چیزهایی که اتفاق میفته در زندگیتون میبینید و به راحتی میبینید که این چیز مهمی برای شما نیست که دوباره زایده بشین توی اون و برین تو صندوق. صندوق رو میبینید و توش نمیرید. همون روز اول همه اینا اتفاق نمیفته، به تدریج. ولی اگر ما خوششانس باشیم ممکنه خیلی سریع به اونجا برسیم. پس به دل اصلیمون که در مثنوی میگه دل بالای عرشه، بله، عشقی که نردبان رسیدن ما به عرشه. و من یه که هر جا که کاروانی میره، عشق قبله این کاروانه. ما انسان ها نمیدونیم اینو که هر گروهی، چه نبات بگیرین، چه یعنی نباتات بگیرین، چه حیوانات بگیرین، چه جامدات بگیرین، چه انسان های رو بگیرین، در بین انسان ها گروه های مختلف، فرقه های مختلف، ادیان مختلف، همه قبلهشون عشقه. همه میخوان برن به عشق برسن، ولی نمیدونن اینو. بنابراین چون دل مادی دارن، قبله رو گم کردند. بنابراین دل مادیشون قبله رو یه جور دیگه نشون میده. چجوری نشون میده؟ همون دین و یا قبله رو، معبودشون رو به صورت مفهوم در آوردند و اون دل مادیشونه. و در نتیجه ما ستیزه میبینیم بین ادیان، حتی در یه دین مذاهب مختلف با هم دیگه تعارض دارند. چرا؟ اون معنا را به صورت ماده در آوردند و کج و معوج میبینند. بنابراین این هم یه آگاهی دیگه ایست که بی فرم شدن و خود رو در دیگران دیدن و به عشق زنده شدن و اون زندگی رو در همه چیز دیدن، در انسانهای دیگه دیدن و ورای مفاهیم رفتن و این دانش هر چیز گفتنی، هر واژه، هر جمله به ورای خودش اشاره میکنه و به تنهایی مقدس نیست. به قول بودیست‌ها، انگشتی که به ماه اشاره میکنه ماه نیست. ماه در اینجا گفت قبله، قبله سمتیست که همه به اون سمت میرن و این زنده شدن به عشقه. و ما اگر اینو بدونیم، زنده بشیم به عشق، تمام تعارض در جهان از بین میره و تعارضات شخصی ما هم از بین میره. ما چرا با همسرمون و بچه های ما با عشق برخورد نکنیم؟ مخصوصا با همسرمون. چرا اون مکانیسم رو بذاریم کار کنه که دل مادی به وجود بیاره؟ از یه طرف بگیم تو یه چیزهایی به من اضافه کن که من بزرگتر بشم، کاملتر بشم، تو باید منو کامل کنی. از طرف دیگه جدایی منو حفظ کنیم، برای اینکه من ذهنیم باید دست نخورده باقی بمونه. من به تو بیش از یه حدی نمیتونم نزدیک بشم، باید منم رو حفظ کنم، ولی از تو هم انتظار دارم که این منو کامل کنه، که این منی که هیچ موقع کامل نمیشه. آخه این چه رابطه ایه؟ این غلط نیست؟ این دیگه 30 سال 40 سال تجربه اینو به ما یاد نداده که این مکانیسم که مال من ذهنیه به نتیجه نمیرسه و قبله ما دو نفر و قبله خانواده همه عشقه؟ راحت تره که در قالب خانواده ما اینو به وجود بیاریم. حالا میگه که مواظب باش این جهان تو را از عشق نفریبه. این قبله عشق. این جهان از عشق تا نفریبدد، کین جهان از تو جهان است ای پسر. مواظب باش این جهان تو را از عشق نفریبه. حالا فریفته یا نه؟ البته که فریفته، برای اینکه چیزهای این جهانی رو ما گذاشتیم مرکزمون، دلمون، و هر لحظه مراجعه میکنیم به اونجا، میگیم آقا به ما نشون بده که من چی کار کنم، چجوری فکر کنم، چی خوبه چی بده، راهمو چجوری پیدا کنم. اونم نشون میده و این همه فریبه. عقلی که از اون بیرون میاد و قدرتی که از اون بیرون بیاد و راهنمایی که از اون بیرون میاد، همه محدود با برد کمه، روشن نمیکنه زندگی ما رو، فریفته ما رو. حالا اینو بدون، این جهان از تو میجهه. این جهان از تو جهان است، داره از تو میجهه. اینم پذیرفتنش برای ما یه قدری مشکله، برای اینکه ما از اون انرژی هستیم، از اون هوشیاری هستیم که جهان رو خلق میکنه. پس اگه ما برگردیم به سرچشمه، از اون هوشیاری یا از جنس اون هوشیاری خام هستیم که جهان الان ازش میجهه بیرون و البته ذهن ما همون هوشیاری رو میگیره، جهان رو به یه صورتی میبینه که این هم صحیح نیست. ما بارها اینجا گفتیم مثلا جامد بودن ظاهری اجسام، توهمی امروز فیزیک به ما میگه که 99.9% داخل این میز و هر جسم دیگه یه از جمله بدن ما خالیه، فضای خالیه و اون چیزی که میمونه یک موج در حال ارتعاشه. پس ما از جنس جامد نیستیم، در حالی که ذهن ما و حواس محدود ما همه چیو جامد و جدا از هم نشون میده. و الان به ما یه توصیه دیگه میکنه، میگه هین دهان بربند و خاموش چون صدف، که این زبانت خصم جان است ای پسر. دهانتو ببند و خاموش باش، یعنی ذهنتو خاموش کن، مثل صدف. صدف دهنشو باز میکنه، یه قطره باران میفته، بنا به عقیده قدما دهانشو میبنده و اون قطره باران میپزه. ما هم اگه دهنمونو ببندیم، ذهنمونو خاموش کنیم، اون تو اون عنصر خدایی ما میپزه و تبدیل به گوهر میشه، تبدیل به مروارید میشه، مثل صدف. این زبانی که میگی این دشمن جانته. چرا دشمن جان ماست؟ برای اینکه همون داستان صندوقه. وقتی شما ذهنت هوشیاری زنده زندگی رو میگیره و هم هویت میشه باش، در این صورت این فکر شما رو از اون فضا بیرون میاره. پس ببینید ما از اون فضا چجوری بیرون میاییم. ما اون در اونجا هستیم، هر لحظه با فکر کردن و هم هویت شدن از اون فضا بیرون میاییم، از اون فضا بیرون میاییم، هی بیرون میاییم، یعنی میریم اونجا، از اونجا بیرون میاییم، فکر ما رو میکشه بیرون. اگر این ذهن ما رو خاموش کنیم، ما اونجا هستیم مثل صدف. یه مدتی طول میکشه بپزیم مثل صدف، ولی میپزیم، بلکه اون هوشیاری ما رو میپزونه. که این زبانت خصم جان است ای پسر. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.